بیعت با خدا. چیز تفسیر قدیر خم حریم روبروی ماست صراط مستقیم. چیز تفسیر قدیر خم امید مژده رحمت به امت بوی عید. چیز آیا این قدیر خم سحر صبح صادق نور لبخند ظفر. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه سه سیما. توفیقی دست داد که کاروان اعزامی برنامه در آستان خورشید از نجف اشرف توفیق اجرای برنامه دوست داشتنی و قشنگ سمت خدا رو داشته باشه و از نجف اشرف در خدمت یکی از کارشناسان و میهمانان همیشه که این برنامه و همراهان خوب برنامه در آستان خورشید آقای دکتر رفیعی باشه. جای جماعه شریعتی عزیز و دوستان در اینجا خیلی خالی هست. همون تلاشم رو که میکنم که بتونم جای این دوست خوب و برادر ارجمندم رو در این برنامه پر کنم. ولی قبل از هر چیز به همه دوستان در پخش شبکه سه سیما رو تایید کنند محترم عوامل این برنامه عرض میکنم که ناگزیر همه شما هستیم و امروز برای بچه های در آستان خورشید همراه با شما به سمت خدا حرکت میکنم با گفتگوی زیبایی که با آقای دکتر رفیعی خواهیم داشت. بیش از این مصدق نمیشم و خدمت آقای دکتر رفیعی عزیز عرض سلام میکنم. خیلی خوشحالم که در قالب این برنامه هم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم از کنار مسجد شریف امیرالمومنین علیه السلام خدمت همه بینندگان عزیز برنامه خوب سمت خدا. توفیقی شد ما امروز صبح مشرف شدیم نجف اشرف برای پخش زنده دعای ندبه این هفته انشاءالله از حرم حضرت امیر و بنا شد که این جلسه رو از حرم حضرت علی علیه السلام خدمت بینندگان عزیز باشیم و در خدمت جناب آقای احمدزاده و از همینجا به همه کارشناسان محترم برنامه جناب آقای شریعتی دستندرکاران برنامه سمت خدا عرض سلام دارم. یاد و خاطره جانباختگان منار و گرامی می دارم. برای بیمارانشون آرزوی شفا دارم، برای مفقودنشون آرزوی یافت شدن انشاءالله دارم و از خدا میخواهم به آبروی امیرالمومنین که ما الان از زیارت حضرت من برمیگشتم و خدا میداند که پای حرم و کنار ذریح یاد کردم از همه بینندگان عزیز. دوستان بیننده بدانید که ما اینجا نایب الزیاره شما هستیم و از خدا میخواهم انشاءالله همه شمایی که امروز دارید این برنامه رو دنبال میکنید در ثواب زیارت حضرت امیر شریک باشید. انشاءالله خداوند به شهدای عزیز ما که هفته دفاع مقدسم در پیش داشتیم علو به درجات عنایت بفرماید، به بیماران شفا، به جانبازان شفا عنایت بفرماید. از خدا میخواهم کمک کنه ولو اینجای قدری سختم از پخش برنامه چون استدیو نیست، سر و صدای اطراف هست، ولی کمک کنه بتوانم یه مقداری درباره قدیر و فضایل حضرت امیر علیه السلام صحبت کنم.
حتما ان شاء الله. به هر حال این روزها بحث قدیر بحث بسیار داغی هست. البته باید در تمام زندگیمون این حرارت و این حرم احساس بشه و ما بتونیم قدیر رو و خطبه قدیر رو و حال در این شما از این قربت در بیاریم. ما توی برنامه ما خیلی تأکید شما بتونیم واقعا اعتماد برقرار کنیم به خطبه قدیر که پیامبر فرمودن که حاضرین به قائمین و پدران به پرسول فرزندانشون انتقال بدن. ما خیلی رو این بحث حالا صحبت کردیم، پیامی که بتونیم همه برنامه باید داشته باشه که حداقل ما بتونیم همه یک بار انگیش رو خطبه قدیر رو شما بخونیم. فرضی حرم هم مرسی میفهمه دیگه، وارد شدید قدیریه دیگه، همه جا جملات قدیر رو خلاصه نصب کردم و تابلوی بسیار قشنگ. سراپا گوش هستیم بشنویم خصوصا مطلب جالبی که خیلی قشنگ دید خدا آقا بینم بودید راجب خطبه قدیم صحبتی کردن و خطبه داشتن استفاده میکنن.
گاهی از اوقات از ما سوال میکنن که استناد خود امیرالمومنین و ائمه به داستان قدیر چقدر بوده؟ آیا این جشن گرفتن یا اصلا اصل واقعه قدیر مورد استناد خود حضرت علی هم بوده یا نه، خود ائمه هم بوده یا نه؟ من اجازه میخوام یه موضوع رو عرض کنم که شاید داره کمتر مطرح شده. اولا حضرت امیر در مدینه چندان شرایط برایشون مطرح نبود، یعنی فراهم نبود که به بیان خطبه قدیر و جریان قدیر به صورت مفصل بپردازند. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها دارد در تاریخ که وقتی ازشون سوال شد، اون محمود ابن لبید پرسید خانم شما چقدر گریه میکنید؟ بعد حضرت فرمودند آیا مردم حادثه قدیر رو فراموش کردند؟ یا در جریان جمل دارد که امیرالمومنین به یکی از اهالی جمل فرمود آیا فراموش کردید پیغمبر درباره من چی فرمود؟ من کنت مولا فعلی مولا. اما اون که میخوام عرض کنم خدمت بینندگان اینه، حضرت امیر وقتی کوفه آمد، خلافت منتقل شد و حکومت و پایتخت به کوفه، شرایط کاملا مساعدی پیدا شد برای اینکه حضرت امیر اونجا داستان قدیر رو مفصل مطرح کنه. لذا در ابن عسیر در اسطلغابه و سایر منابع اهل سنت هم این آمده که حضرت مردم رو در میدان عمومی کوفه جمع کرد و مفصل راجع به حدیث قدیر صحبت کرد و اونجا فرمود که چه کسانی الان در بین شما هستند که یادشون باشه پیغمبر درباره من اون روز چی فرمود. پس عرض اول من این است که کوفه امیرالمومنین به داستان قدیر و واقعه قدیر مفصل استناد کرده. اما مطلب دوم که گفتم شاید کمتر مطرح شده باشه میخوام بهش بپردازم، مرحوم شیخ طوسی، اتفاقا اینجا هم کنار باب شیخ طوسی ما نشستیم، آره این باب شیخ طوسی هست و مقبره ایشون هم همین مقابل هست. مرحوم شیخ طوسی کتابی دارد به نام مصباح المتهجد، ایشون نقل میکنه، البته بهار و دیگران هم از ایشون نقل کردن، که یک روز عید قدیری مردم آمدن خدمت امام رضا در ایران در طوس. امام رضا هم جشن مفصلی گرفت و تمام مردم رو اون روز اطعام کرد، تمام مردمی که اومده بودن رو آقا اطعام کرد، قضا داد و به تمام کسانی که روز عید قدیر اومدن دیدن ایشون عیدی داد. اینی که الان سادات مکرم ما روز عید قدیر عیدی میدن به مردم، بدونن که این کار سنت امام رضا علیه السلام بوده. به تمام مردم عیدی داد و این نکته رو میخوام بینندگان روش عنایت بفرمایید. بعد آقا فرمودن که مردم جدم امیرالمؤمنین یک سال روز عید قدیر با جمعه یکی شد. آخه یکی شدن جمعه و قدیر خیلی کمه، من یادم نمیاد بعد از انقلاب این اتفاق افتاده باشه، اما این امسال اینطوره. حالا من متنشو براتون میخونم. فرمود جدم امیرالمؤمنین یک سال، که ظاهرا مثلا دو سه سال بعد از خلافت آقا بوده، اواخر عمر آقا بوده، در کوفه بوده، قدیر و جمعه یکی شد. جدم امیرالمؤمنین خطبه مفصلی خواند راجع به قدیر و اون روز کل خطبه نماز جمعه شو به قدیر اختصاص داد. من همینجا به آیون ائمه جمعه جسارت نمی کنم، ولی اگه بتونن این نماز جمعه روز قدیر رو که امسال تلاقی کرده به بخشی از این خطبه پردازن خیلی جالبه. من اجازه بدید این خطبه جداگانم چاپ شده، یعنی یه بخشایشو که براتون بخونم. امام رضا فرمود جدم امیرالمومنین فرمود ان الله تعالی جمع لکم معشر المؤمنین فی هذا الیوم عیدین عظیمین کبیرین. مردم امسال خدا دو تا عید بزرگ، دو تا عید با اهمیت رو براتون جمع‌آوری کرده، یعنی کنار هم گذاشته، یکی جمعه و یکی قدیر. بعد آقا شروع کردن در این خطبه بسیار عالی که حالا اشاره میکنم، اولا راجع به خود این روز صحبت کردن که این روز چه روزیست. حالا من بخش‌هایی از این خطبه رو خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. بله، این متن کتابی که خطبه رو نقل کرده من آوردم، عرض کردم جداگانه هم چاپ شده. فرمودن هو یوم حضرت امیر فرمود ان هذا یوم عظیم الشأن، روز قدیر روز بسیار با عظمتی است. فیه وقع الفرج، فرج امام زمان در این روز واقع میشه. عرض کردم با جمعه یکی شده بوده اون سال. بعد فرمودن هو یوم الایضاح، امروز روز روشنایی است. ول افصاح عن المقام، روز روشن شدن مقام و جایگاه امامت است و یوم کمال دین، روز تکمیل دین است و یوم العهد المعهود، روز عهد و پیمان بسته شده است و یوم البیان، روز آشکار شدن است. حالا دیگه فارسیاشو میکنم، عربی کردم. روز رانده شدن شیطان است، روز بیان، عرض میکنم که روز از بین رفتن عقده های نفاق است. اولا حضرت در بخش اول اشاره کردن به اهمیت این روز، بعد امیر المومن علیه السلام فرمود در این روز انفاق کنید، در این روز قرض بدید به دیگران، اگه میخواید پولی به کسی، در این روز بچه ها رو خوشحال کنید، در این روز لباس پاکیزه بپوشید، که خود علی ابن موسی رضا علیه السلام هم در یه روایتی به این موضوع اشاره کردن. حالا من
جمعی کارهای خوب رو در چنین روزی هست،
جمعی کارهای خوب در این روز. حالا من اجازه بده از بیان حضرت امیر بخشی از این کارهای خوب رو بگم، همین خطبه‌ای که آقا در کوفه خواندن، فرمود این روز والبر به اخوانکم، به همه نیکی کنید. شما میخواید عیدی بدید روز قدیر بدید، میخواید مهمانی کنید روز قدیر انجام بدید، و شکر لله، خدا رو شکر کنید، وجتم او، دور هم جمع بشید، ببینید این خیلی مهمه، وجتم او، دور هم جمع بشید، و تبار رو، به هم دیگه مهربانی کنید، از هم بگذرید. بعد فرمودن تهادو نعمت نعم الله کما هنعکم به ثواب فیه علا از آفل اعیاد، در این عید نعمتهایی که خدا به شما داده به هم دیگه هدیه بدید. حالا هر کسی هر نعمت خدا یک کسی بهش باغ داده، فامیلاشو امروز دعوت کنه تو اون باغ، یک کسی خدا مثلا بهش پول داده، هدیه بده به بچه ها، کتابی چاپ کرده، کتاب بده به افراد. بعد فرمودن که والبر فیه یثمر المال و یزید فی العمر، نیکی در روز عید قدیر موجب می شود عمر انسان افزایش پیدا کنه و مال انسان هم گسترش. در بعض روایت داریم صدقه در روز قدیر 100,000 برابر میشه، خیلی عجیب، 100,000 برابر. بعد حضرت فرمودن در این روز حی او لاخوانکم، هر چه در توان دارید برای خانوادتون و عیالکم، برادرانتون وسایل تهیه کنید، میخواید چیزی بخرید، هدیه‌ای بخرید روز، یعنی در واقع روز قدیر رو روز نقطه عطفی در زندگیتون قرار بدید. خب این نکته اولی که من میخواستم عرض کنم، این خطبه مستقلاً هم چاپ شده تحت عنوان خطبه امیرالمومنین. این غیر از اون خطبه ایست که شما اشاره کردید، یه خطبه پیغمبر گرامی اسلام در روز قدیر دارن که اونم اخیراً دیدم خیلی منتشر میشه و خوانده میشه الحمدلله. یه خطبه هم امیرالمومنین علیه السلام دارن که روز جمعه و قدیر با هم شد، حضرت این رو تقریبا شاید روز 27 سال بعد از حادثه قدیر این خطبه خوانده شده. نکته دیگری که من امروز کنار حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام عرض کنم، امام هادی علیه السلام هم یه زیارت دارن به نام زیارت قدیر. این زیارت هم عجیبه. حالا عزیزانی که نجف مشرف هستید، ما ان شاء الله به نیابت از شما این روز قدیر میخوانیم، اینجا اینو قرائت کنید. اونایی هم که در شهر خودتون هستید، مرحوم شیخ عباس میفرماید لازم نیست حتما انسان حرم باشه، جاهای دیگه هم میشه این زیارت رو خون، این زیارت قدیر امام هادی علیه السلام رو قرائت کنند. و فضایل امیرالمومنین آقای احمدزاده، حدود 60 آیه قرآن تو این زیارت قدیره، یعنی 60 آیه قرآن امام هادی استناد کرده به فضائل امیرالمومنین علیه السلام. خب
با بیان خاصی،
با بیان خاص امام هادی علیه السلام که عرض کردم
جامعه اونجوری خلاصه.
آره اگه بخوام یه تعبیری داشته باشم، امام هادی درباره امامت کلی زیارت جامعه رو فرموده، درباره امامت خاصه یعنی حضرت امیر زیارت قدیر رو فرموده. به عبارت دیگر یه جمله سال، این جمله رو که دوستان شنیدم دیروز، دیدم جالب نقل کنم. این دوستمون میفرمود که مردم در زمان ائمه اگه میخواستن از دینشون مطمئن بشن، دسترسی داشتن خدمت امام میرسیدن، میگفتن آقا این وضعیت دین ماست، اگه اشکال داره بفرمایید، اگه درست هم از تصحیح کنید. مثلا عبدالعظیم حسنی، حضرت عبدالعظیم خدمت امام هادی رسید، یا بعضی از افراد دیگه خدمت امام باقر رسیدن. اون جمله‌ای که دوستمون میگفت اینه، میفرمودن که امام هادی اومدن یه سندی درست کردن برای تصحیح اعتقادات ما به نام زیارت جامعه کبیره. حالا ما و شما دسترسی نداریم به امام معصوم بریم خدمتشون برسیم، میخوایم ببینیم عقاید ما در مورد ائمه باید چی باشه. زیارت جامعه کبیره، این الفاظی که تو این زیارت آمده باورهای یک انسان شیعه و امامی مذهب است نسبت به امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت.
حالا خودشون میزنن با اون ترجیح بده
اصلا
شیعه هست یا نیست، چون قدیم خیلی خدمت حضرات میرسیدن و دینش رو عرضه میکردن. آدینه من اینه.
بله این تایید میفرمایید، یه مکتوبی است برای ولی زمان قایی گفتم بودم شناسنامه خدا جوشن کبیره، شناسنامه ائمه هم زیارت جامعه کبیره. اما من دو سه تا مطلب میخوام راجع به قدیر بگم اگر فرصت باشه. با ذکر این نکته، ما جناب احمدزاده من دو هفته از برنامه سمت خدا رو میام، بحث امامتم شروع کردم، قولم دادم به بینندگان به شبهاتشون پاسخ بدم، گفتم دو برنامه صحبت میکنیم، یه برنامه هم به شبهات پاسخ بدیم. منتها این برنامه آمدیم نجف و دیگه نشد به اون وعده عمل کنیم. انشاءالله هفته آینده سعی میکنیم به سوالاتی که بینندگان میفرستن جواب بدیم. منتها اونی که الان میخوام بهش بپردازم اینه، یکی از سوالاتی که در ذهن خیلی ها هست این هستش که چرا حادثه قدیر با این عظمت عملا در طول تاریخ فراموش شد و چرا 70 روز بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام به این سهولت این مسیر عوض شد. خدا رحمت کنه مرحوم سید شرف الدین، ایشون با یکی از علمای اهل سنت مصر وارد مکاتبات شدن با هم دیگه، قرار شد اون آقا نامه بنویسه ایشون هم جواب بده. حدود 70 تا نامه ایشون نوشت، سید شرف الدین هم جواب داد که اینا جمع شد، یه کتاب خیلی با ارزشی است. من اینو معرفی میکنم خدمت بینندگان، من اینو مباحثه مکتوب هست به نام المراجعات، اسم کتاب این المراجعات. ببینید همینجا تو پرانتز اینو بگم دوستان عزیز ما عنایت داشته باشن، جریان قدیر جریان تاریخی نیست، صرفا جریان اعتقادی است. ما هم همه رو دعوت میکنیم، همه گروه ها، همه مذاهب، واقعا راجع به قدیر یه جریانی که 110 تا صحابی نقل کرد، شوخی نیست، 110 حالا 110 تا صحابی بوده که ما بهش دسترسی کرد پیدا کرد، والا هزاران نفر اون روز بودن. علامه امینی 110 صحابی رو آورده، خدا رحمت کنه علامه رو یادی ازش بکنیم. میدونید القدیر ایشون تلخیص شده در یک جلد، خلاصه شده، یه آقای ترجمه کرده، کتابم خوبه بینندگان عزیز بخونن. منظورم اینجاست، سید شرف الدین وقتی 60 تا نامه رو نوشت و اون آقا هم جواب داد، و اون آقا شیخ سلیم در پاسخ سید شرف الدین نوشت آقا حرفای شما درسته، همه دلایلی که شما داری میاری درسته، قضیه ولایت امیرالمومنین از یوم الدار یعنی روزی که پیغمبر فامیلاشو جمع کرد مطرح شده، تو حدیث منزلت بوده، حدیث قدیر هم تو کتابهای معتبر آمده. ولی اونی که منو قانع نمیکنه اینه، ایشون گفت که چرا بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام اصحاب پیغمبر به جریان قدیر وفادار نمانده. این سوال جدی است و من این سوال رو میخوام یه پاسخ اجمالی برش داشته باشم تا برسیم به اون قرار قرآنمون که نمیدونم چقدر فرصت بشه. ببینید وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام جریان قدیر رو مطرح کرد، ولایت امیرالمومنین هم مطرح کرد، و اگر مطرح نمی کرد واقعا نقص بزرگی بود. پیغمبری که جزئیات دین رو بیان کرده میشه برای بعد از خودش جانشین تعیین نکنه،
رها کنه
این هر این. اما چرا واقعا بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام اصحاب و کسایی که در مدینه بودن التزام پیدا نکردن؟ عملا تعدادی، چرا سلمان، ابیذر، مقداد، امام حسن، امام حسین، از زهرا سلام الله علیها، اینا محکم ایستادن دفاع کردن از قضیه. ولی جریان چی شد که به این سادگی تبریک گویان قدیر فراموشش کردن، شاعران قدیر فراموش کردن؟ بابا حسان بن ثابت خودش شعر گفته راجع به قدیر. پاسخ این هستش که ما باید برگردیم شرایط مدینه اون روز رو ببینیم. مدینه اون روز وضعیت مردم به چه گونه است و شرایط به چه گونه است، اشکالاتی که شده چیه. امیرالمومنین شخصیتی است که تو همه جنگ ها حضور داشت و تو همه جنگ ها هم افرادی از این سران کفار رو به درک واصل کرد، لذا یک ذهنیت اینطوری از ایشون داشتن. دقت میکنید؟ یعنی افراد وقتی مطرح میکردن امیرالمومنین، میگفتن ها همونی که تو بدر، همونی که تو احد، همونی که تو خیبر. لذا این ذهنیت برای خب اینا خیلی هاشون کسایی بودن که تازه مسلمان شده بودن. مثلا ابو سفیان که تو هشتم هجری مسلمان شده، این کسیه که قبلا تو احد با پیغمبر جنگیده. لذا یک حضور اینجور افراد جریان ولایت حضرت امیر رو عقب انداخت، نگذاش که عملا این جریان شکل بگیره. دوم، خود قرآن میفرماید تعدادی از کسایی که دور پیغمبر بودن منافق بودن. صریح قرآن سوره منافقون اینو میگه، و من اهل المدینه مردو علی النفاق. بعضی از مردم مدینه پیغمبر منافقن و تو اونا رو نمیشناسی. خدا میفرماید ما میشناسیمشون. به همین جهت شما ببینید در جنگ تبوک تعداد زیادی از منافقین عبدالله ابن ابی جدا کرد از پیغمبر. در جنگ احد 300 نفر از منافقین جدا شدن از اردوگاه پیغمبر. حضور این قشر، اینم دوم. نکته سوم، شبهه‌ای که اونجا مطرح کردن، گفتن امیرالمومنین جوانه، حالا یکی باشه یه خورده کارکشته باشه، سابقه بیشتری داشته باشه.
بله، در اعراب هم این بحث جوان بودن و مسن بودن خیلی جایگاه مهمی داشت.
آره، این
شیخ بودن.
بله، این قصه هم در واقع مطرح شد. و در کنار این دو سه تا قصه‌ای که عرض کردم، یه شبهه دیگه هم مطرح شد. گفتن که ببینید نبوت و امامت نمیشه هر دوش تو خانه واده بنی هاشم باشه. نبی از شما بوده دیگه. بله، به عبارت دیگر نگاه به قصه جانشینی پیامبر نگاه به یک معصوم نبود، نگاه به انتصاب از سوی خدا نبود. به عبارت دیگر با این شرایطی که من 4-5 تا قصه که عرض کردم، این نتیجه گرفته شد. حضرت امیر تن نداد، حضرت زهرا سلام الله علیها تن نداد به این داستان. و رضا بینندگان عزیز ما اینو دقت داشته باشن، عزیزانی که این بینند برنامه رو میبینید، چه از برادران اهل سنت ما، چه برادران شیعه ما، چه سایر مذاهب فرق، بالاخره این برنامه فراگیره. اینو دقت داشته باشید، تمام زوایای تاریخ رو بگردید ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها تو این مدتی که بعد از پیغمبر زنده بود چقدر زنده بوده ایشون. هیچ کس بیشتر از یک سال نگفت، حالا 3 ماه، 75 روز، 6 ماه، حد اکثر بگید 1 سال. احدی ننوشته که حضرت زهرا به امامت غیر از امیرالمومنین تن داده باشه. نمیشه که بی امام از دنیا رفته باشه. مسلم ایشون با وجود اعتقاد به امام، چون این روایت رو منابع مختلف شیعه و سنی دارن، من مات به غیر امام مات میتتن جاهلیه. حضرت زهرا به غیر امام بوده؟ نه، من امامها که. ولذا تر لحظه آخر دفاع میکرد از حضرت امیر علیه السلام. این استش که من تقاضام این است که مخصوصا جوانان عزیز ما، این کتابهایی که راجع به جریان قدیر نوشته شده، تلخیص قدیر علامه امینی، خود همین کتاب المراجعات سید شرف الدین که عرض کردم، یه کتاب خوبی هم یکی از این دوستان ما در قم نوشتن، آقای رضوانی، علی اصغر رضوانی، برای جوانا اینو توصیه میکنم. حالا ساده است، کتاب قابل مطالعه است، تحت عنوان قدیر، اسمش اینه قدیر، کتاب نسبتا خوب و روانی است. به هر حال مطالعه داشته باشیم، بدانیم داستان قدیر داستان هویت، داستان مبناست. اینطور نباشه بگن آقا نبش قبر نکنید دیگه، هی گذشته رو خلاصه کلنگ نزنید. نه، اینطور نیست. امروز جوان ما میخواد نماز بخونه، اگر پیرو مکتب قدیر بود باید بدونه نمازش رو امام صادق چی فرموده، امیرالمومنین چی فرموده. نه من بالا، نه من بالاتر میگم، من کنت مولا، امروز من کنت مولا و علی مولا، من کنت مولا و مهدی مولا هم هست. یعنی داستان استمرار و مسئله امامت مسئله ایست که امام رضا علیه السلام وقتی اومدن تو مرو یه خطبه‌ای خواندن اشاره کردن، فهمیدن موضوعی نیست که مردم بتونن توش نظر بدن. لا یناله عقول الناس. بله مگه میتونه تو نبوت مردم نظر بدن؟ یعنی ایشون پیغمبر باشه؟ کما اینکه میگفتن دیگه، وقتی پیغمبر خدا اومده، اومد قرآن میفرماید، گفتن چرا نبوت بر یه آدم پولدار نازل نشد؟ رجل من القریتین عظیم، که ظاهرا منظورشون ولید بود، چون ولید وضع مالیش خوب. خب پس این به همین دلیل هم شما ببین انتخابای مردمی غالبا بی اشکال نیست، از اول شما چه در گذشته در امروز. این هست که انشاءالله به وظایفمون در روز قدیر عمل کنیم. امسال که جمعه و قدیر با هم شده، برای دعا و فرج امام زمان خیلی دعا کنیم. تمام کارهای خوبی که میخوایم انجام بدیم، لباس خوب بخریم، لباس خوب برای بچه‌مون قرار بدیم، هدیه بدیم، در روز قدیر قرار بدیم. قدیر باید نقطه عطف باشه تو زندگی ما.
خیلی ممنونم. با حالمون قرار روزانه ای که معمولا تو برنامه سبت و بنا هستم، ما بخوادار بهش باشیم و از آیه 1 تا آیه 42 سوره عبس رو الان نگان از ما میشنوند و این صوت و این آیات قرآن کریم از نجف اشرف داره تقدیم دیده میشه. حال هوای برنامه سمت خدای امروز حال هوای خاص و ویژه‌ای هست. از نجف اشرف زنده و مستقیم داریم با شما صحبت میکنم. افتخار نصیب برای بچه های درستان خورشید شده که امروز در خدمت شما باشیم و میشنویم این آیات قرآن کریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب دلها منور شد به نور قرآن کریم، خصوصا این قرآن از نجف اشرف تحت وجودتون بشه. خب جناب آقای دکتر، معمولا رسمی هست که این سوالای شریعت شما میپرسن که اگر نکته‌ای مطلبی چیزی در خصوص آیات بزنه مبارک میشه بفرمایید.
آقای شریعتی خیلی خوب یاد کردید الحمدلله.
حق
ایشونه، حقشو به هر حال ادا کردید. ان شاء الله که خداوند توفیقشون بده، به شما هم توفیق بده، به همه دوستان ان شاء الله. سوره عبس و تولا یه نکته بسیار مهمی داره، من اون نکته رو بگم. میدونید یه نابینایی وارد شد و به هر حال اختلافه که کی در اینجا ناراحت شد، ترش رو شد. عبسه یعنی عبوس شد. اکثر
چون نزدیک آجاقا میان به خاطر که خوش مراسمی هستش، همزمان من میام جلو.
بله، عرض کنم که اکثر مفسران بزرگ شیعه معتقدن پیغمبر گرامی اسلام داشتن با یک کسی صحبت میکردن از به هر حال سران بزرگ عرب. عبدالله ابن ام مکتوم نابینا بود، وارد شد اون شخص اموی، اخماشو کرد تو هم، ناراحت شد. وقت این سوره به این مناسبت نازل شد که چرا یه آدم نابینای فقیر که اومد، شما آدم بینای ثروتمند اخماشو تو هم کردی. اکثرا اینو گفتن. برخی از مفسرین هم گفتن نه، پیامبر گرامی اسلام در اینجا ناراحت شدن، نه از این که او وارد شده، از این که در حال گفتگوشون قطع شد. که البته سید مرتضی و بزرگان شیعه معتقدن نه، پیامبر که در حال اون حسن خلق عظیم رو دارن هیچ وقت اینطور ناراحت نمیشن. منظور از این عبسه همون شخص اموی است. ولی من میخوام یه چیز دیگه بگم، بگم بینندگان عزیز ببینید، خدا در مذمت عبوس شدن و بد اخلاق شدن یه صورت سوره نازل کرده، پس نفس این کار بده، نفس فاعل عبسه هم کار نداریم. کیه؟ گرچه من اعتقادم اینه فاعل عبسه همون شخص اموی است، همونطور که علامه طباطبایی سید مرتضی بزرگان شیعه گفتن. ولی این مهمه که جالب همین آقای احمدزاده، اون شخص نابینا عبوس شدن این شخص رو نمیدید چون نابینا بود، اما خدای تبارک و تعالی سوره ای نازل کرد در مذمت عبوس شدن. نتیجه این که انشالله عبوس نشیم، چهره هامون شاد باشه، تحمل داشته باشیم. خب بفرمایید شما.
خب فرصتی داریم، میخواییم باز هم بپردازیم به اهمیت جایگاه خطبه قدیر برای ما. به حال به نظر میرسم یه شما فرمودید بحث قدیر واقعی تاریخی نیست، یکی از مبنای اعتقادی ما هستش. چی کار کنیم که بتونیم بیشتر آشنا بشیم و چه راه کارهایی به نظرتون میرسه ما بتونیم بیشتر آشنا بشیم؟ و اگر مقدور هستی چند تا از اشارات سریع، چون تا جایی که من مطالعه کردم 20 چند مورد از آیت قرآن کریم برای استماع خطبه قدیر پیامبر گفتن و بیشتر شاید نزدیک شاید 20 مورد مستقیما با اسم علی پیامبر گرامی اسلام لقب‌ها رو می‌شوند، مثل برادر، وصی، امام، راهنما، مرشد، لقب‌های مختلفی برای ایشون می‌گذارن. چه کنیم که بیشتر بتونیم ما بودم آشتی کنیم با خوبه قدیم، بتونیم بیشتر زندگیمون جاری بشه، اصلا چیکار کنیم زندگیمون بوی قدیم بده؟
انشاءالله. من قبل از آنی که اشاره به این خطبه داشته باشم، اجازه بدید یکی دو تا روایت دیگه در مورد خود قدیر و اهمیت تکریم قدیر عرض کنم. شخصی خدمت امام صادق رسید، عرض کرد جعلت فداک، آقا جون قربون شما برم، حل المسلمین عید افضل من الفطر والاضحى، آیا مسلمان ها عیدی مهمتر از عید فطر و قربان که هر دو عید مهمه، هر دو عید کلیدی است، آیا دارن؟ و یوم الجمعه مهمتر از فطر و قربان و جمعه و یوم عرفه، این چهارتا رو نام برد. قال نعم، فرمود بله، عیدی مهمتر از این چهارتا داریم، افضلها و اعظمها و اشرفها عند الله منزلتن الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، مهمتر از فطر و قربان و جمعه و عرفه اون عیدیست که خدا دین رو درش کامل کرد. خیلی مهمه، اگه دین ناقص بود، اگر رسالت پیغمبر که استمرارش امامت تکمیل نمیشد، این به مراتب ضررش بیشتر از این بود که یه فرعی از دین، یه مسئله جزئی از دین فراموش بشه. این یه نکته. باز امام رضا فرمود ان یوم القدیر فی السما اشهر منه فی الارض، قدیر در آسمان ها مشهورتر از زمینه. حالا کنار حرم آقامون امیرالمومنین این جمله رو بگم که روایت هم داریم علی ابن ابی طالب در آسمان ها مشهورتر از زمینه. پیغمبر خدا فرمود اهل آسمان معرفتشون به علی ابن ابی طالب بیش از اهل زمین. دلیلش هم روشنه، چون ما حجاب داریم، ما نمیبینیم مقامات حضرت رو. و باز یه نکته دیگه اینجا عرض کنم، این تعبیرم از امام رضا علیه السلام است راجع به روز قدیر، فرمودن یوم العطیه، روز بخششه، یوم نشر العلم، روز نشر علمه. حالا برمیگرد به فرمایش شما، چجوری روز نشر علمه؟ یکیش همین خطبه قدیره، این کتاب رو تهیه کنیم در اختیار قرار بدیم تو خونه ها باشه. میخواید شما الان رسم، خب خیلی از سادات مکرم ما روز عید قدیر هدیه میدن به مردم، غالبا هم پول میدن، پولم خب قاطی پولا میره انشاءالله برکته، ولی چقدر خوبه یه خطبه قدیر تهیه کنن در کنار این پول، پولرم بدن البته، عرض کنم که این خطبه قدیر تو همه خونه ها منتشر بشه. یه وقتی دیدم شما هم روی این برنامه کار کرده بودید، ترویج کرده بودید روی جهیزی عروس خانوم ها، روی ارزم هدیه که برای بچه ها میبریم، یا عرض کنم که کتاب هایی که راجع به قدیر نوشته شده. ببینید پیغمبر گرامی اسلام آغاز اون خطبه فرمود، فرمود شاهد به غایب اطلاع بده، والد به ولد، پدر به فرزند. ولذا در این روایت امام رضا فرمود روز نشر علم است، یوم یستجاب فیه دعا، روز اجابت دعاست، یوم نفی القموم، روز از بین بردن غم هاست، یوم قبول الاعمال، روز پذیرش اعمال، یوم ترک ذنوب، روز ترک گناه، یوم تبسم فی وجوه الناس، روز تبسم در چهره های مردم. ان شاء الله همه عزیزان روز قدیر اینا رو عمل کنیم، تبسم در چهره دیگران، هدیه دادن به دیگران، شاد کردن دیگران. امام رضا فرمودن یه روایت دیگه، فرمود روز قدیر خانواده هاتون رو با لباس تمیز و عطر خوشحال کنید. حالا نمیخوام خرج دست آقایون بذاریم، ولی ببینید اینها توصیه معصومین ماست. شما که میخواید لباس بخرید، میخواید عطر بخرید، میخواید وسایل بخرید، اینو روز قدیر قرار بدید. به هر حال در پایان برنامه، این دقایقی که باقی مونده، البته اینجا سر و صدا هم خیلی زیاده، مشکل میشه برنامه رو اداره کرد، ما با زحمت داریم واقعا صحبت میکنیم، ولی خدمت همه عزیزان بیننده یک بار دیگه کنار آقا حرم آقا امیرالمومنین یاد میکنم و به نیابت از همه شما رو میکنم به حرم حضرت امیر و عرض میکنم السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده، السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. شما هم گواه باشید که این زیارت رو به نیابت از بینندگان عزیز خدمت امیرالمومنین عرض کردیم و همینجا هم دعا میکنم که انشاءالله به برکت امیرالمومنین علیه السلام که پیغمبر فرمود علی جان جز تو کسی من رو نشناخت و جز من کسی تو رو نشناخت. ببینید آقای احمدزاده کتابهایی که غیر شیعیان راجع به امیرالمومنین نوشتن، من فقط عرض کردم چون برنامه مخاطبش عامه، ارجاع میدم به یکیش، کتاب خصائص علی ابن ابی طالب، نسائی 1100 سال پیش نوشته، نسائی از علمای بزرگ اهل سنته و این کتاب مملو از فضائل امیرالمومنین علیه السلام، فضائل حضرت امیر با همه مبارزه‌ای که شد برای اینکه جلوشو بگیرن. شما میدونید 60 سال امیرالمومنین بر بالای منبرها صبر کردن، اما خدا خواست این فضائل پخش بشه، منتشر بشه. امیدواریم ما هم انشاءالله به برکت این آقا که در کنار مسجد شریفش هستیم مشمول شفاعت حضرت واقع بشه انشاءالله.
من موجه هستم که دوستان زمانه به من بگن، اما تا قبل این زمانه بگن آجا این حالا ایام عید و شادمانی هم هست، این داستان عیدی گرفتن از سادات الان شما یه سندی به امام حسین سلام زدید خوبم هست، ولی نه در این روز باید سادات تکریم بشن، نه حضورتون ارز کنم که
من اتفاقا یه سال پیشنهاد دادم، من یه شهری بودم آقا دیدم که برای سادات هدیه میارن،
آره این
گفتم آقا اینم عمل بشه هم تکریم بشن، مانعت الجمع نیست، هم آقایون که خونه سادات میرن هدیه ببرن، هم یه هدیه انشاءالله با تبرک از اونها دریافت کنن.
چون ما در ایام قدیم واقعا ما سادات مشیر پیدا میکنیم، اینه جدا نرز میکنم چون هر
آن شما خودتون دارید دفاع میکنید.
نه
من فراموش کردم یه لحظه
جامعه سادات دارن دفاع میکنن.
آزا این نفس این که میرن خونه سادات قضاشون رو میخورن پولشون رو میگیرن، نفس این تکریمه، نفس اینه که بنده از شما روز عید قدیر انشاءالله در نجف پول میگیرم 100,000 برابر میشه، این برای شما تکریم
یعنی جاش میاد.
بله ببینید این سنت حسنه رو ما نخواهیم خدای نگره به هم بزنیم یا جایگزین کنیم، نه نفس
یعنی عبر...
بله دیدن علما میرن، دیدن بزرگان میرن، دیدن همه بریم بله. ولی خیلی زیباست بله. که مردم ما از صبح قدیر را میفتن، نه به عنوان این که حالا این مثلا همسرمه یا فرض کنید برادرمه یا آقای احمدزاده دوست منه، نه به عنوانی که آقای احمدزاده سیده آه. یعنی دارن انتساب میدن به اهل بیت و لذا این جهت باید پررنگ بشه،
یعنی از نظر کیفی از نظر کمی نیستیم مثلا بله. یعنی مثلا ما فرضاً مثلا فرضاً مثال آقا به 500 تومن نقدا میکنیم میدیم یا آقا این چیه دادی به ما
بله بابا. مقدار مهم نیست،
اینو تاکید بفهمید دقیقاً بله. ما رسانه‌ایش بکنیم
خب ان شاء الله خداوند توفیق بده و
یه بحث کلی دقت نکنن که
بهره مندی و شفاعت حضرت امیر شامل هممون بشه
ان شاء الله با عبور از ازرا ان شاء الله دلهاتون شاد باشه. خب ما دو دقیقه فرصت داریم، باز هم ابتدای برنامه رو یاد کردیم از حجاج عزیزی که امسال ما رو عید قربان ما رو خلاصه یه مقداری کام ها تلخ شد و در پایان برنامه ما این چند روزم همین کار رو کردیم، از روز عید قربان شروع کردیم تا ما الان حاجی حدود بله دین نزدیک 10-12 روز اینجا 10-11 روز است اینجا هستیم، از شب عرفه برنامه داشتیم و از عید قربان هر روز یاد این عزیزان همراه ما بوده، ما همه گروه برای این مرحومین و این خانواده ها خلاصی دو نماز سبق میخونیم هر روز یادشون میکنیم در برنامه در آستان خورشید و یادآوری کنم که ما انشاءالله امشب ساعت حدود 10:30 یعنی از امشب در خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر رفیعی با برنامه در آستان خورشید خواهیم بود، حتما بیننده ما باشید و استفاده کنیم از نگاهاتون و بتونیم بیشتر راجع به خطبه قدیر از زوایای مختلف استفاده کنیم، حسین کتابی که اینایت کرد. خواهد جمعا میخواهم دعا کنیم.
بله قبل از دعا فقط یه جمله برای تسلی دل بازماندگان این حادثه بگم. اولا انشاءالله مسببینش رو خدا محاکمه کنه و خدا نابود کنه.
و آبوری از از زمان.
بله بی تدبیری شد بدون تردید و عرض بکنم که بی کفایتی گردانندگان حج رو نشان میده این حادثه. ولی اونی که میخوام دلشون یه خورده آرام بشه، ببینید این زائران شما با توبه از عرفه میمدن دیگه،
بله،
با عبادت، با آمرزش، با احرام، یعنی مطمئن باشید. اونی که مقام معظم رهبری فرمود آیه قرآن که خوندن، بله، نوشتن، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله، اگر کسی از خونش به خاطر خدا و پیغمبر بیرون اومد و مرگ او رو دریافت، اجرش بر خداست. و حدیث هم داریم، من مات فی طریق مکه، هر که در طریق مکه از دنیا بره، دخل الجنه، اهل بهشت. یقینا بدانید این زائران شما، حاجیان شما اهل بهشتن و خداوند به شما هم صبر عنایت کنه. بدانیدم دست انتقام الهی قوی است. چجور انتقام خون شهدای ما رو خدا گرفت، دیدید چه اتفاقی برای صدام افتاد، چگونه عرض میکنم که دل خانواده‌های شهدا با نابودی او شاد شد. یقین بدانید این اتفاق انشاءالله برای مسببین این حادثه خواهد افتاد.
من دیشب ساعت 1 بود از همینجا با بیننده عزیز در برنامه دارستان خوشی صحبت میکردم، عرض کردم که این حجاجی که به رحمت خدا رفتن و مجاور حق تعالی شدن، اونها بردن، ولی واقعا تصورش برای خانواده خیلی سخته. و واقعا من خودم همیشه عرض میکنم که ما محتاج دعای اون حجاج هستیم، یعنی همیشه اینجا اگر توسلی کردم و به نیابت از اونها بودن، نماز صبر براشون خوندن، توسل کردم خدا بهشون صبر بده. چون وقتی تصور میکنم که خب دیروز اولین گروه از این بله حجاج وارد ایران شدن، تصور خونشون چهار هوایی داره، واقعا اصلا نمیشه آدم فکر کنه راجبش.
من کنار هر هستم چند تا دعا بکنم.
آره، همین دعاها رو میخوام تا بکنم.
محل اجازه. اولا دعا میکنم خدایا امسال که عید غدیر و جمعه با هم شد، به آبروی اولین امام امیرالمؤمنین یعصوب الدین امام المتقین قسمت میدم، در ظهور آخرین امام تعجیل بفرما.
الهی
خدایا تا ما زنده ایم توفیق درک و درک ظهور و فرج امام زمان رو به ما عنایت بفرما.
الهی
آقای ما هر کجا هست، آقا داغداره، آقا مصیبت دیده است، ایش ما که کنه قضایا رو نمیدونیم انقدر ناراحت میشه. خدایا آقای ما هر کجا هست او رو به سلامت بدار.
الهی
و ما رو مشمول دعاش قرار بده.
الهی
اما یه چند تا دعای کاربردی، بله، در کنار این دعای اصلی که داشتم، خدایا صبر به خانواده های این عزیزانی که در منا قربانی شدن عنایت بفرما.
الهی
به مجروحینشون شفا عنایت بفرما.
الهی
همه بیماران جانبازان لباس عافیت بپوشان.
الهی
خدایا به آبروی امیرالمومنین قسمت میدم جوانامونو مؤمن متدین قرار بده.
الهی
ازدواجشون، اشتغالشون، عاقبت به خیریشون رو فراهم بفرما.
الهی
خدایا این امنیتی که در کشور ما برقراره و این نعمتی، نعمتی آیان قدر بدونن، خواهرها قدر بدونن، این امنیت، این استقلال، این آزادی، این ابهت، خاصه رهبری عظیم الشأن انقلاب سلامت عزت عنایت بفرما.
الهی
به آبروی اهل بیت قسمت میدم خدایا این سفر رو، یعنی سفر خانه از زیارت قبر پیامبر و عتبات عالیات رو نصیب همه علاقمندان بگردان.
الهی
باز در پایان تأکید میکنیم ما نایب الزیاره همه بینندگان عزیز در کنار حرم از تعمیر هستیم.
ممنونم. ان شاء الله ساعت حدود 10 رو به شب در خدمت شما خواهیم بود. این دو سه شب رو تا عید غدیر همراه ما باشید. خوشحال شدیم. مجدد تشکر میکنم از دوستانم در برنامه سمت خدا که این توفیق رو به بنده دادن که لحظاتی در این برنامه حضور داشته باشم. افتخار بسیار بزرگی بود. از دوستان در پخش شبکه استی سیما تشکر میکنم بابت این چند روزی گذشت و روزی که در پیش داریم که واقعا همکاری میکنه برای از امام فارسی جانی رفقا همه دوستان و سپاسگزارم لطف و محبتتون. اللهم عجل لولیک الفرج، التماس دعا، خدا نگهدار تا حدود ساعت 10 رو بشم.
ووليه وسفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجر الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والى وعاد من عاد وانصر من نصر واخذل من خذل ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. دهمین فراخوان نواها و اشعار آیینی در چهار رشته شعر، مداحی، دعاخوانی و تولید سبک ویژه برادران و خواهران 12 تا 35 سال در دو بخش استان